ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه 25 تیر 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا از مهمترین خبرها و رویدادهای امروز براتون بگیم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 199 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با احتساب این آمار حداقلی که به گفته چندین نهاد داخلی با آمار واقعی فاصله بسیار دارد، تاکنون بیش از 86 هزار نفر در ایران جان خود را از دست دادند. بر پایه این گزارش، طی شبانه روز گذشته 21800 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر اساس آمار رسمی، تاکنون بیش از 3 میلیون نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. روند واکسیناسیون عمومی هم به کندی پیش می‌رود و دولت تاریخ آغاز واکسیناسیون عمومی را تا اول مرداد ماه به تعویق انداخته است. جامعه جهانی بهائیان روز پنجشنبه با راه اندازی کارزاری توییتری از کاربران خواست تا علیه نفرت پراکنی اعتراض کنند. جمع زیادی از بهائیان ایران با استفاده از هشتگ ایران بدون نفرت، موارد آزار و نقض حقوق بشر را که از سوی جمهوری اسلامی علیه آنها و خانواده هایشان اعمال شده بود را به اشتراک گذاشتند. همزمان بسیاری دیگر از ایرانیان نیز خواستار توقف آزار و اذیت بهائیان و نفرت پراکنی جمهوری اسلامی شدند. به گفته جامعه جهانی بهائیان، میزان نفرت پراکنی و پروپاگاندای حکومت ایران علیه بهائیان به شدت افزایش یافته است. جمهوری اسلامی ایران آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقاماتان بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده‌اند و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کرده است. 17 سناتور جمهوری خواه آمریکایی طرحی را برای اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به سنا ارائه دادند. این در حالی است که رفع تحریم از علی خامنه‌ای و دفتر او در جریان مذاکرات برجام به موضوعی چالشی تبدیل شده است. تد کروز، سناتور جمهوری خواه، علی خامنه‌ای را متهم به فساد و دزدی اموال ایرانیان کرده و از ابراهیم رئیسی به عنوان مسئول قتل هزاران ایرانی نام برده است. در هفته‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که ایران از دولت بایدن خواسته است در جریان رفع تحریم‌هایی که قرار است برای بازگشت ایران به برجام صورت بگیرد، باید تحریم‌ها علیه رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او نیز برداشته شود. این گزارش‌ها هنوز از طرف واشنگتن تایید نشده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98، به اتهام دادخواهی از سوی دادگاه به 3.5 سال زندان، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور ممنوع شد. آقای بختیاری که از 75 روز پیش در زندان به سر می‌برد، در تماسی تلفنی با خانواده‌اش همچنین از انتقال خود به زندان کرج خبر داده است. آقای بختیاری با اعلام اینکه تنها اتهام او دادخواهی خون پسرش بوده، گفته است که از دسترسی به وکیل محروم بوده و آخرین دفاع او در بازداشتگاه و با چشمان بسته اخذ شده است. آقای بختیاری تاکید کرده است که طرف دعوای او جمهوری اسلامی است و قوه قضاییه به گفته او جزء ارکان نظام است و صلاحیت رسیدگی به پرونده‌اش را ندارد. منوچهر بختیاری پس از کشته شدن فرزندش پویا بختیاری در آبان 98 به دلیل تاکید بر دادخواهی چندین بار بازداشت شد که در مورد آخر این بازداشت به صدور حکم زندان تبدید و ممنوع الخروجی او منجر شده است. اداره امنیت داخلی هامبورگ روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که به اسناد جدیدی دست یافته که نشان می‌دهد مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان به یکی از مهمترین مراکز حکومت ایران در اروپا تبدیل شده است. بر پایه گزارش رسانه‌های آلمان، اداره امنیت داخلی هامبورگ اتهامات جدی و تازه‌ای را علیه مرکز اسلامی هامبورگ مطرح کرده است. به گفته سخنگوی اداره امنیت داخلی هامبورگ، جمهوری اسلامی از این مکان برای صدور آنچه انقلاب ایران نامیده خبر داده است. این مرکز که بزرگترین مقر شیعیان در اروپا است، از سال 1332 فعالیت می‌کند و در 2 سال نخست انقلاب 57 محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ریاست این مرکز را بر عهده داشت. و به گفته یک هیئت عالی رتبه افغانستان به ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه برای انجام مذاکرات صلح وارد دوحه پایتخت قطر شد. میگفتی آقای عبدالله در جریان 42 سال جنگ صدها هزار شهروند افغانستان قربانی شدند و با وجود تشدید جنگ در روزهای اخیر نیاز است که این هیئت به منظور تأمین صلح در کشور به دوحه برود و با طالبان گفتگو کند.
ممنونم از نوشین سید حسینی و در ادامه مجله شامگاهی. تظاهرات در شهرهای مختلف خوزستان در اعتراض به بی‌آبی. خیز پنجم کرونا و پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در تهران و کمبود کادر درمان و امکانات پزشکی در شهرهای دیگر از آخرین خبرهای مربوط به کرونا می‌شنویم. ارائه طرح 17 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی به سنا برای اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، در این باره با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. دیشب تعدادی از شهرهای استان خوزستان شاهد تظاهرات اعتراضی شهروندان به مشکل بی‌آبی بودند. گزارش هاکیست که در شهرهای ماهشهر، کوتعبدالله، خرمشهر و ملاسانی معترضان برخی جاده ها را بستند و لاستیک آتش زدند. این تجمعها در برخی مناطق توسط نیروهای انتظامی با شلیک گاز اشکاور و تیراندازی همراه بود. همکارم سپیده بهکام پشت خط ارتباطی برنامه است که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده. از صبح هم با ما بوده. سپیده، از تجمعات برای ما بگو و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاد دیشب.
رضا، این تجمع‌های اعتراضی در واقع به قطعی آب و خشکاندن رودها و تالاب‌ها در شهرهای استان خوزستان هستش. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که از اعتراضات مردم به بی‌آبی به ویژه در اهواز منتشر شده، ماموران نیروی انتظامی در جریان این تجمع‌ها برای اینکه جلوگیری بکنن از گسترش اعتراضات اقدام به شلیک گاز اشکاور و تیر هوایی کردن. در برخی ویدیوها صدای شلیک گلوله قشنگ به گوش میرسه. در یکی از ویدیوها نیروهای ضد شورش پلیس در تلاش هستن مانع حرکت معترضان بشن. البته ویدیوهای هم هست که نشون میده نیروهای سرکوبگر در مقابل جوانان و مردم معترض عقب نشینی کردن که هیچ کدوم از این ویدیوها رو رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه تایید بکنه. صدای اعتراض مردم رو اگر آماده هست بشنویم. اعتراضات عمدتاً در شهرهای حمیدیه، ماهشهر، بستان، سوسنگرد، شوش، خرمشهر، قلعه کنعان، شادگان و بخشهایی از در واقع اهواز بوده و مردم اقدام کردن همونجور که گفتی به مسدود کردن جاده ها و گاهی لاستیک ها رو آتش زدن. شعارهایی هم سر می دادن مثل تشنه ام، آب حق من است، جانم فدای کارون، یا با جان و خون از کارون دفاع می کنیم. گفته شده که در جریان این اعتراضات دست کم یک نفر بازداشت شده. خبر جدیدتری نداریم در مورد بازداشتی های احتمالی. به هر حال آنچه که مسلمه، مردم خوزستان اعتراض دارن به اینکه در استان خودشون آب فراوان قاعدتاً باید داشته باشن. چرا آب رو منتقل میکنن به مراکز ایران؟ برای اینکه اونجا به هر حال رود کارون رو ما داریم، تالاب حورالعظیم رو داریم و بسیاری رودهای دیگه که همگی یا خشک شدن یا در حال خشک شدن هستن. همه اینها رو بذاریم کنار اینکه این مشکلات بجز برای مردم، حتی برای آبزی ها و زیستوم اونجا هم بسیار خطرناک است و در حال نابودی رسان.
خب حالا واکنش ها چقدر تا این لحظه، چه واکنش های مطرح شده به این تجمع ها؟
استاندار خوزستان که اصلا این ویدیوها رو به طور کلی جعلی خونده و گفته که اینها یک عده‌ای هستن که مردم رو میخوان تحریک بکنن و تصاویر جعلی منتشر میکنن. اما خبرگزاری فارس در واقع در گزارشی تایید کرده این ویدیوها رو و گفته که جوانان در برخی از شهرها اقدام به آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها کردن. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم اعلام کرده که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستور داده که فوراً برای حل مشکل آب در خوزستان پیگیری بشه و به دنبال اون هم هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و دادستان کل کشور امروز به خوزستان رفتن. این دستور توسط دستگاه قضا در حالی صادر میشه که دولت مسئول کشور هست، دولت روحانی هم هنوز بر سر کار هست. بعد از اینکه این دستور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام شد، اسحاق جهانگیری هم معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که به وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی گفته که معاونانشون رو برای حل بحران به اونجا بفرستن. بذار
ممنونم از تو سپیده بهکام. برای تحلیل موضوع بحران کم آبی در خوزستان ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، و ابتدا در مورد سابقه کم آبی در خوزستان از او پرسیدم و تدبیر مدیران برای حل این موضوع.
حوزه آبی استان خوزستان رو ما باید در منطقه زاگرس ببینیم، برای اینکه داریم در مورد بیشتر از 6 رود اصلی ایران صحبت می‌کنیم که از این منطقه می‌گذرن و بخشی از تامین آب این استان‌های زاگرس نشین هم منوط به در واقع آبای زیرزمینی اون منطقه بودن که بیش از 30% آبای زیرزمینی ایران در مناطق استان‌های زاگرس نشینه. و خب طبیعیه که در طول سالهای متوالی مردم همیشه معترض بودند به اشکال مختلف، به پروژه های انتقال آب، پروژه های سدسازی، پروژه های تغییر کاربری اراضیشون، معترض بودند به عدم حمایت دولت مخصوصا بعد از سیل، از وضعیتی که کشاورزان در اونجا باش گرفتار بودند. بسیاری از اونها به خاطر پروژه های سدسازی یا به خاطر عدم دسترسی به منابع آب به شکل پایدار مجبور به مهاجرت شدن. استان خوزستان خودش به تنهایی بنا به گزارش مجمع نمایندگان استان بیش از 95% مردم میخوان که از اون استان برن و جز نخستین استانهای مهاجر فرست ایران، علارغم پتانسیل سرزمینی که داشته. و حتی گزارش‌ها نشون میده که در همین ماه‌های اخیر هم وزارت نیرو علارغم تمام اعتراضاتی که شد، پیرو خوش شدن طالاب حورالعظیم در قبل از اون طالاب شادگان و وضعیتی که برای کارون در پایین دست به وجود اومده و پروژه‌های انتقال آب در سرچشمه‌های کارون در استان چهارمحال، بختیاری، کوهکیلوی بویراحمد، همچنان اصرار داشت که به هر حال وزارت نیرو نقشی نداشته و مسئولیتی نپذیره و حتی حاضر نشدن حقابه طالاب‌ها رو رهاسازی بکنن. به این ترتیب خب اون استان با مجموعه ای از مشکلات مواجه بوده که بخش زیادیش برمیگرده به عدم توجه مدیریت مرکزی در تهران و همینطور مصرف سرزمینی، برای اینکه استان خوزستان پتانسیل بسیار بالایی در منابع طبیعی داشته و همونطور که میدونیم بخش عمده ای از منابع نفت و گاز ایران هم در اون استان هستند.
حالا چند درصد از مشکل کم آبی و چند درصد از این بحران برمیگرده به مشکل کم آبی و کاهش بارش‌ها و چند درصدش به مدیریت غلط منابع آب؟
ببینید دشواره که بتونیم اینو تفکیک بکنیم. من فقط همین امروز آمار وزارت نیرو رو نگاه می‌کردم، فقط همین در سال اخیر بیشتر از 17 تا 100 در استان خوزستان در حال بهره برداری هستند. بودجه بسیار کلانی در سال 1400 مصوب شد برای تمام پروژه های انتقال آب از سرچشمه های کارون و این استان چیزی نزدیک 5 میلیون نفر جمعیت داره که خود این نشون میده و سهم سرانه بسیار پایینش در تخت بیمارستانی، در مدرسه، در دسترسی به راه و همین مسئله که امروز اعتراضات کارگران در اونجا هست که برمیگرده به سلامت ایمنی کار، مسئله که در هفت تپه درگیری‌های بسیار زیادی به وجود آورد و همچنان همه پرونده‌ها غیر مشخص و ناشفاف، نشون میده که ما با مجموعه گسترده‌ای از سوء مدیریت در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم و طبیعیه که این منطقه حتما گرفتار مسئله تغییر اقلیم و گرمایش و خشکسالی هم هست.
خانم برهمی، شما پژوهشگر حوزه محیط زیست هستیم، با این وضعیت باید منتظر چه آینده‌ای برای خوزستان و کم آبی باشیم؟
شرایط بسیار سخته. به نظر من در کوتاه مدت واقعا هیچ راهی وجود نداره. دولت حتی توان آبرسانی سقایی رو هم نداشته، چون مردم حتی این هم پذیرفته بودن. بخش زیادی از روستاها در حالی که 4-5 کیلومتر با سد فاصله داشت به شکل سقایی آبیاری میشد، آبرسانی میشد، کشاورزا زمیناشون از دست دادن، دامها امسال وضعیت بسیار اسفباری دارن، اشایر زندگیشون از هم پاشیده شده که بخش مهمی از زندگی اشایری ما مربوط به استانهای زاگرس نشینه. خب به این ترتیب در کوتاه مدت قطعا دولت میتونه حداقل اقداماتی بکنه، حمایت بکنه از کشاورزان آسیب دیده، در آبرسانی تلاش بکنه، وضعیت رو اهم و فراهم بکنه. ولی متاسفانه حتی با تمام وضعیت اورژانسی که در اون استان بارها اعلام شده در چند سال اخیر، همچنان پروژه‌هایی که انجام میدادن ادامه داشت و نه سپاه، نه وزارت نیرو و نه هیچ صنعت نفت هیچ کدوم وظایف خودشون رو اونجا انجام ندادن. هر کسی بهره خودش رو از این استان برد و امروز هم مردم شعاری که میدن به جان به خون فدایت ای کارون یا ما از اینجا کوچ نمی کنیم، نه به کوچ اجباری، به روشنی نشون میده که خواستگاهشون در واقع نه گفتن به این تبعیض و بی‌عدالتی اقلیمی و توسعه نیافتگی که علارغم در واقع نقش مهمی که استان خوزستان در تولید سرانی ناخالص ملی داشته، نصیب مردم اون سرزمین شده.
عظام بهرامی بود، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا. خیز پنجم کرونا در پایتخت و افزایش غیرقابل پیشبینی تعداد مبتلایان و تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در تهران وضعیتی بحرانی را رقم زده است. همزمان گزارش‌های نیز از کمبود کادر درمان و امکانات پزشکی در شهرهای مختلف کشور به ویژه کانون‌های شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا موسوم به دلتا منتشر شده است. همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این حوزه دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. کیانوش، یک بار دیگه بپردازیم به تازه ترین خبرها.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آمار مبتلایان به کرونا به صورت خیلی صعودی همطور داره میره بالا. کادر درمانی هم مدام داره نسبت به این افزایش غیر قابل پیش بینی تعداد مبتلایان هشدار میده. مراجعان سرپایی با تست مثبت حداقل به گفته آقای دالی 40% در روزهای اخیر افزایش داشته. مقامات پزشکی هم تایید میکنن با اینکه نمیتونه کیتی که در ایران در دسترس هست کاملا مشخص کنه که اینها به کدوم یک از سویه های جدید این ویروس مبتلا شدن، اما با نشانه ها گفته میشه که اینها همون در واقع جاجای کشور ویروس جهش‌یافته دلتا هست که در واقع پراکنده شده و استانهای مختلف رو درگیر کرده. علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران تازه میگه این شاخصهای کرونا هنوز وضع خوبی داره. میگه بدتر از این رو ما در هفته آینده میتونیم ببینیم، چون همچنان این شاخصها در حال رشد هستن. در تهران علاوه بر افزایش آمار روزانه، مشکل اصلی کمبود نیرو و امکانات هست. تا جایی که علی دهخان مدیر بیمارستان میلاد، بزرگترین بیمارستان تامین اجتماعی کشور، میگه ما به خاطر حجم مراجعه بیمارانمون مجبور شدیم بیمارستان صحرایی در حیات این مرکز شروع کنیم که احداث بکنیم. از اون طرف عبدالله کریمی فوق تخصص عفونی اطفال و رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید امروز صحبت میکنه. از وضعیت این بیمارستان میگه که بخش‌های اطفال کاملا پر شده، با کمبود بخش مواجهن و میگه اما ما همین امسال رو با سال گذشته که مقایسه میکنیم اصلا قابل قیاس نیست، برای اینکه وضعیت ابتلای کودکان به گونه جدید این دلتا خیلی زیاده، متفاوته. تعداد بیشتری از کودکان مبتلا شدن و به تب در زنجیره انتقال هم قرار میگیرن و همه اینها باعث میشه که شرایط سخت‌تر از پیش بشه. آقای کریمی در پایان صحبت‌هاش امروز میگه که امیدواره که مسئولان هرچه زودتر واکسن رو فراهم کنن و برای جان این مردم ارزش قائل باشن. از وزارت بهداشت و دولت و مجلس همه نام میبره. این در حالیه که وزیر بهداشت آقای نمکی امروز به دلیل عدم رعایت نکردن پروتکل‌ها از سوی مردم باز ابراز نگرانی میکنه و میگه وقتی ما جایی رو قرمز اعلام می‌کنیم گویی شرایط آبیه و کسی گوش به حرف ما نمیده. اولین بار نیست رضا، آقای نمکی در تمام این مدت هر جا که خواستن صحبت کنن و هر جا که این بیماری خیز برداشته، انگشت اشاره رو به سوی مردمی میگیرن که به دلایل اقتصادی مجبورن در شهر باشن و در واقع محدودیت ها هم که هیچ مدیریتی نمیشه، در همه جای دنیا مدیریت ها با دولت هاست نه با مردم، و آقای نمکی باز هم انگشت اشارهش رو به سوی مردم میگیره، مردمی که مثل تمام دنیا درگیر ویروس جهش یافته دلتا هستن الان، با این تفاوت که در بیشتر کشورهای دنیا همزمان واکسیناسیون داره پیشرفت میکنه، برای همین شرایط خیلی بحرانی نیست، اما مردم ایران سرگردان موندن میان حرفای زد و نقیض و وعده های مکرر مقامات. من همینجا بگم آقای نمکی امروز میگن مردم از روند واکسیناسیون در ایران راضی هستن، این در حالیه که همچنان واکسیناسیون در ایران به کندی پیش میره. مردم سرگردانی هستند که در مرز ارمنستان ادعی ایستادن، تعدادی رو ما داریم از سالمندانی که ویدیوش در شبکه اجتماعی پخش میشه، افراد پیری که در مراکز درمانی برای دریافت واکسن ایستادن، حتی از نیروی انتظامی هم کتک خوردن، و الان بیش از 7 میلیون در ایران، یعنی کمتر از 2% جمعیت واکسن.
ممنونم از تو کیانوش فرید، و نوبت میرسه به شنیدن صدای خوب شما.
آی مردم ایران شاهد باشید، مادر من 81 سالشه هنوز واکسن نزده، اگر طوری ششه بمیره عامل اصلی مرگش رو شخص اول مملکت میدونم که حضور ورود واکسن خارجی رو به کشور ممنوع کرد.
به قول معروف کوری عساکش کور دیگر شود، کشور کوبا خودش توی واکسن زدن به مردم خودش مونده، اون وقت مسئولان محترم کشور ما چشم انتظار نشستن که کوبا بهشون واکسن بده. کوبایی که تو واکسن زدن خودش مونده، 8 کیلو 9 کفگیرش به تعدیق خورده، اون میخواد بیاد به ما واکسن بده. خدا ما را از مسئولان زحمتکش و دلسوز این نظام مقدس جمهوری اسلام ایران نجات بده، یا اونا را دست ما نجات بده. الهی آمین.
آدم دروغو کم‌حافظه است. آقای سعید نمکی در 26 فروردین امسال گفتن تا 20 روز دیگه واکسن سراسری تو ایران انجام میشه. ایشون شدن پینوکیوی دروغوی دولت روحانی. دو مرتبه باز ایشون گفتن فردا واکسن سراسری انجام میشه. واقعا شما یکی از مدیران نالایق و مضحک این رژیم هستین. همین.
در تعجبم از ملت شریف درمانده از هر لحاظ در مضیق مانده ایران، که خودم هم یکی جزوه یکی از اونها هستم، وقتی که میخواین شعار بدین به بی برقی، بی آبی، بی غذایی، بی امکاناتی، بی رفاهی، چرا مسئولین و وزرا رو مسئول میدونین؟ آخه این شعار مرگ بر مسئول بی لیاقت یا وزیر بی کفایت، اینا همش بازیه. بگردین ریشه رو دریابین. اینا همشون یک آدمای خیمه شب بازی ان که با پول تطمی شدن سر پستاشون بمونن. اینا کاری نیستن. عزیزان تا کی باید ما به این فهم و درک برسیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
راه بدون هزینه فرستادن پیام برای ما تلگرام هست. میتونید از طریق تلگرام هم برای ما پیام بفرستید به نشانی @فرداگرام. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. اگه تازه با ما همراه شدین خیلی خوش اومدین، و مجله رو ادامه میدیم. در حالی که در جریان مذاکرات احیای برجام، چگونگی برداشته شدن تحریم علیه رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده، 17 سناتور جمهوری خواه آمریکایی طرحی را برای اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به سنا ارائه کردند. تد کروز سناتور جمهوری خواه که رهبری این حامیان این طرح را بر عهده دارد، با اشاره به احتمال حذف تحریم‌ها علیه رهبر حکومت ایران علی خامنه‌ای را به فساد، خشونت و دزدیدن اموال ایرانیان متهم کرده و از ابراهیم رئیسی به عنوان مسئول قتل عام هزاران ایرانی نام برده است. فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، از طریق تلفن مهمان ماست. خانم پزشک درود به شما. چقدر احتمال داره طرح این 17 سناتور به نتیجه‌ای هم برسه؟
احتمال این که به نتیجه برسه کمه، خصوصا اگر قرار باشه که در مذاکرات برجام دولت آقای بایدن توافق بکنه که اون تحریم ها رو لغو بکنه. حتی چون اگر که به اون توافق دولت رسیده باشه، احتمالا کاخ سفید به دموکرات ها هم این پیام رو میده که حمایت نکنن. و گرچه که میشه انتظار چه تعدادی از دموکرات رو حمایت بکنن از این طرح در سنا، ولی در نهایت چون به دو سوم آرا، بیش از دو سوم آرا نیاز هست که آقای بایدن نتونه وتو بکنه، بنابراین احتمالا در حد فشار سیاسی باقی خواهند موند. در این حال باید ببینیم که اصلا آقای بایدن میخواد که تن بده به اینکه این تحریم ها رو برداره یا نه، چون میدونیم که یکی از موارد مورد اختلاف، حداقل از طریق اخباری که تا الان بیرون اومده، این هست، این مورد یکی از موارد مورد اختلاف بین ایالات متحده و ایران هستش که ایران اصرار داره این تحریم ها برداشته بشه و ایالات متحده هنوز تن نداده به همچین درخواستی.
خب دقیقاً همین پرسش رو هم میخواستم ازتون بپرسم که دولت جو بایدن مستقل از نظر این سناتورها چه موضعی در قبال رفع تحریم علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی و در این حال در ماجرای برجام داره؟
به نظر این تصمیم دقیقی هنوز گرفته باشند. یکی از دلایل این هم که این توافق هنوز به فرجام نرسته همین نکات باقی مانده است که نتونستن با هاش تک به توافق برسن، خصوصا این که خب این تحریم ها تحریم های حقوق بشری هستن و عملا به برجام ربطی پیدا نمی کنن. درسته که تیم آقای ترامپ از اون طرف همه این تحریم ها رو در لوای تروریسم و حقوق بشر وضع کرد که عملا بازگشت به برجام رو غیر ممکن بکنه، ولی در این حال اون اعتباری که آقای بایدن باید خرج بکنه برای اینکه این تحریم ها رو برداره و اون هزینه که باید بپردازه فقط در شرایطی ممکنه که ممکن باشه و قابل دسترس باشه که ایران واقعا حاضر باشه به توافق معنادار با ایالات متحده دست پیدا بکنه و حاضر باشه که به توافقهای بعدی هم پایبند باشه و حداقل مذاکرات بعدی رو بپذیره. من فکر میکنم که بیشتر این یک مانور سیاسی هستش تا اینکه واقعا قرار باشه که در سنا به تصویب برسه و فشاری باشه برای آقای بایدن حداقل در مقطع فعلی. حالا اگر شرایط تغییر کنه مسلما این هم ممکنه تغییر بکنه، ولی در شرایط فعلی به نظر بیشتر یک فشار سیاسی میاد.
از نگاه جمهوری اسلامی این تحریم ها چقدر اهمیت داره و وجود اونها کارش رو سخت میکنه یا اصلا اهمیتی نداره؟
نمادین هستش دیگه، یعنی به هر حال شما در نظر بگیرین که رهبر کشور و رئیس جمهور کشور تحت این تحریم ها هستن و خب عملا در معرض این هستن که نتونن هیچ گونه روابط مالی داشته باشن، اگر خارج بشن برشون مشکلی پیش بیاد. حالا ممکن هیچ کدوم از این کارها رو هم نکنن، ولی به هر حال از نظر نمادین قطعا خوشایند نیست برشون، حتی اگر در عمل تحصیل چندانی نداشته باشه، که به هر حال چون میدونیم دفتر آقای خامنه احتمالا روابط مالی داره و یک سری سرمایه‌گذاری مالی داره، این تحریم ها از اون نظر هم میتونه تاثیرگذار باشه و کار رو برای اونها سخت بکنه، ولی بیشترش جنبه به نظر میرسه که اون نمایشی رو داره که به هر حال وجهه خوبی برای رهبر ایران و حکومت ایران نداره که در شرایطی قرار باشه به یه توافقی تن بدن با ایالات متحده که رهبر، یعنی دو مقام عالی رتبه، عالی دو مقامی که در واقع در صد حداقل از نظر رده‌بندی بیرونی قرار دارن، تحریم باشن. من دستم کنم بیشتر سوری هستش و نمایشی.
سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا با ما بود. و اما در پایان این بخش، در حالی که کمتر از یک ماه به پایان فعالیت دولت حسن روحانی باقی مانده است، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهوری، از امضای قرارداد 2 میلیارد دلاری طرح راه آهن رشت آستارا با قرارگاه خاتم الانبیای سپاه خبر داده است. آقای نوبخت گفته کشور آذربایجان قرار بود در این طرح مشارکت کند، ولی به دلیل تحریم ها از اجرای این طرح سر باز زده است و هفته آینده این قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیا نهایی و امضا می شود. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس و در مورد هدف امضای چنین قراردادی از او پرسیدم. فریدون خاوند:
خیلی خیلی این مسئله به اصطلاح پرمعناست. در آخرین هفته های زمامداری آقای روحانی این قرارداد امضا میشه، قرارداد 2 میلیارد دلاری با قرارگاه خاتم الانبیا. میبینیم که حضور نظامی ها و همین قرارگاه بر اقتصاد ایران رو به گسترش میده. فراموش نکنیم سال 1396 بود که آقای روحانی به خصوص صحبتاش در مورد دولت با تفنگ مطرح شد و ایشان گفت اقتصاد در دست یک دولت بی تفنگ بود، ما اون رو به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم و حالا به گفته ایشان این دولت هم تفنگ داره هم رسانه و کسی هم جرأت نداره با اون رقابت بکنه. خب ما در طول دوره ریاست جمهوری آقای روحانی شاهد حضور انبوه سپاه بودیم و همین قرارگاه خاتم الانبیا در تمام عرصه‌های اقتصادی از بانکداری و داروسازی گرفته تا جاده سازی و توریسم و فعالیت‌های نفت و گاز و همین راه آهن رشت آستارا که در هفته‌های آخر زمامداری روحانی امضا میشه، تکرار می‌کنم، نشون میده که ایشان نتوانست در برابر موج نیرومند پادگانی شدن اقتصاد مقاومت بکنه. با امضای این قرارداد 2 میلیارد دلاری با قرارگاه خاتم الانبیا من یادم میفته به صحبت‌های محمد نهاوندیان که رئیس دفتر آقای روحانی بود در دور اول زمامداری ایشان و با استناد به شاهنامه میگفت که سپاهی نباید در کار پیشور مداخله بکنه. امروز ما میبینیم که نه فقط اختیار اداره اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست، حتی دولت هم تسلطش رو بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران از دست داده و به گفته یکی از چهره‌های مشهور اصلاح طلب 60% اقتصاد ایران در دست 4 نهاد: ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و همین قرارگاه خاتم الانبیا که پیمانکار اصلی دولت هست.
حالا فارغ از اینها، آقای خاوند، سپاه اصلا چقدر صلاحیت لازم برای انجام چنین پروژه‌ای رو داره و چه جایگزین‌های دیگه‌ای به غیر از سپاه برای این قرارداد وجود داشت؟
ببینین مسئله مهم اینه که اصولا سپاه نقشش مداخله در اقتصاد کشور نیست. این رسم بسیار بد در خیلی از کشورهای جهان سوم وجود داشت، در خاورمیانه به خصوص، چه در عراق، چه در سوریه، حتی در ترکیه به نوعی نظامی ها در عرصه اقتصادی حضور خیلی گسترده‌ای داشتن. ایران به مقدار زیادی برکنار مونده بود، ولی سال 1168 این قرارگاه به اصطلاح گشایش پیدا کرد و بعد از اون بیش از پیش حضور این قرارگاه و سپاه در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرد، به خصوص با توجه به تحریم ها. یعنی از تحریم نظامی ها استفاده کردن برای اینکه بیش از پیش حضور خودشون رو در عرصه اقتصادی گسترش بدن. این یکی از عوامل ذلیل شدن بخش خصوصی در ایرانه که نمیتواند با این نظامی ها مقابله بکنه و ما میبینیم که با توجه به قدرتی که اونا در عرصه اقتصادی پیدا کردن، نفوذشون در عرصه سیاسی هم روز به روز گسترش پیدا میکنه. در حال حاضر مجلس ایران به عنوان نمونه، دستگاه مقننه ایران، رئیسش یک نظامی است.
به بخش خصوصی اشاره کردین، اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم این چقدر آینده بخش خصوصی رو، حالا در یه روزگاری اگر بخش خصوصی بخواد بیاد وسط همچین پروژه هایی رو اصلا انجام بده، اصلا چقدر این امکان وجود داره و چقدر آسیب زده به بخش خصوصی؟
ببینین بخش خصوصی متاسفانه هیچ استفاده‌ای نکرد از فرایند خصوصی سازی در ایران. در بهترین حالت فقط 12% بنگاه‌هایی که به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شد در اختیار بخش خصوصی واقعی است. عمدتاً همین سپاه و نهادهایی مثل آستان قدس و دیگر نهادها هستند که از این فرایند خصوصی سازی استفاده کردند. در شرایط کنونی ایران بخش خصوصی آینده‌ای نداره با توجه به حضور انبوه نظامیان در اقتصاد ایران.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس، در مورد قرارداد 2 میلیارد دلاری طرح راه آهن رشت آستارا با قرارگاه خاتم الانبیا سپاه گفتگو می‌کردیم که به تازگی با این قرارگاه امضا شده.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان مجله رسیدیم. راه ارتباطی ما برای فرستادن پیام صوتی رو یک بار دیگه تکرار میکنم. از طریق تلگرام به نشانی @فردوگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو بدون هیچ دردسری برای ما بفرستید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. در ادامه شنونده مجله کارنامه خواهید بود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته، ادامه اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی بررسی خواهد شد. اعتصابی که چند روز دیگر یک ماهه می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت ماه تا کنون اعتصاب و تجمع کردند. آنها همچنین خواستار خروج فوری کارفرمای خلعیت شده و محاکمه او و سایر اختلاسگران پرونده 1.5 میلیارد دلاری، پرداخت فوری دستمزد معوقه، تمدید فوری قراردادهای تمام کارگران به ویژه کارگران بخش دفع آفات، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون عمومی سریع و رایگان کرونا شدند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه، شماری از نمایندگان کارگران در این تجمع‌ها سخنرانی کردند. از جمله ابراهیم عباسی منجزی:
متأسفانه هر ماه ما باید یه تجمع، یه اعتصاب داشته باشیم، یه زوری باشه تا کارکردی که داشتیم، دسترنجی که داشتیم، این آقایون غارت کردن، پولشو به جیب زدن، رفتن تهران، با اعتصاب و تجمع حقوقمون پرداخت بشه. این 5 سال کارمون همینه. ما روزی که خلعیت رو اعلام کردن گفتیم شاید یک استراحت کوتاهی باشد، حالا 20 روز 15 روز استراحت کوتاهی باشد برای یک نبرد سخت‌تر. 5 سال جنگیدیم، اکثر مطالباتمون رو به دست نیاوردیم، فقط همون حقوقمون پرداخت میشد. حق شیفتی که 30% بایستی به کارگران بدن، حق عیابزهابی که بایستی به نزدیک 2000 نفر 3000 نفر باید پرداخت بشه نشده. هفت‌تپه رو گذاشتن توی برزخ.
آقای عباسی منجزی در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت زندگی کارگران نیشکر هفت‌تپه و خانواده‌هایشان افزود:
می‌بینی شرمنده زن بچتی، نگاه می‌کنی تو روی زن بچت خواسته داره. ما میگیم به بچه، میگی خب فصل بهار نیومده، هنوز میوه تو بازار نیست، زمستون رد می‌کنی، میگه حقوق نداره، بذار حقوق بده بعد می‌بینی. همینطور خدا شاهده، تو برو تو خونه کارگر هفت‌تپه، سیب زمینی رو باید قرضی بگیری. این زندگیه؟ چرا باید بی تفاوت باشیم نسبت به شرکت و این؟ میری توی مغازه با شرم و با نمیدونم یک حس بدی به دست میده. اون مغازه دارم به هر حال پول داده اون جنس خریده. ما اقتصادمون خوشبختانه اینقدر خوبه که نمیشه اصلا حساب کرد رو قیمتا. ما دیروز 30 تومنه، فرداش میشه 35 تومن. تو برو نسیه بگیر، به صرفه نیست برای مغازه‌دار. میری توی مغازه‌دار یه طوری نگاه میکنه، آب میشی میری رو زمین، چون میخواد وسیله نسیه ببری. خب این زندگیه؟ برای هفت‌تپه درست کردید، برای کارگر هفت‌تپه.
در این حال وبسایت جامعه 24 در گزارشی با اشاره به اعتصاب‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال‌های گذشته نوشت بالاخره گوش‌ها وادار به شنیدن شد و پرونده مطالبات و اعتراض‌های آنها به نحوه مدیریت مالک خصوصی شرکت امید اسدبگی و همکارانش مورد رسیدگی قرار گرفت و چنین پنداشته شد که روزهای سخت این کارگران به پایان رسیده است. اما به نوشته این وبسایت رسیدن روزهای خوش برای هفت‌تپه وعده‌ای بیش نبود و تحقیقات کارگران همچنان ادامه دارد. از جمله با گذشت حدود 3 ماه از اعلام حکم خلیت امید اسدبگی هنوز این حکم به مرحله اجرا نرسیده است و او با همراهی همکارانش به نوشته جامعه 24 همچنان به تاخت و تاز خود ادامه می‌دهد. در همین حال تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات شرکت نیشکر هفت‌تپه از 3 هفته گذشت. این کارگران که شمارشان به حدود 170 تن میرسد اخراج شده اند و از آن زمان تا کنون برای بازگشت به کار تجمع کرده اند. کارگران پیمانکاری شرکت جهان پارس در شهرستان مهران در ادامه اعتراض‌های خود جاده شرکت نفت این شهرستان را بستند. آنها پیشتر نیز در سالیان و ماه‌های گذشته در اعتراض به شرایط صنفی خود تجمع و اعتصاب کرده بودند. کارگران خدمات شهری مناطق 8 گانه اهواز چند روز اعتصاب کردند. آنها در راهپیمایی به سوی استانداری خوزستان به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان اعتراض داشتند. کارگران شهرداری همچنین خواستار تبدیل قرارداد کار خود از پیمانکاری به قراردادی شدند. همچنین شماری از کارگران پیمانکاری شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل فرمانداری شهرستان کارون تجمع کردند. علاوه بر این کارگران شهرداری ارومیه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند. کارگران شهرداری شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی نیز نسبت به پرداخت نشدن دستمزد خرداد ماه اعتراض کردند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران شهرداری های مختلف ایران اعتراض و اعتصاب آنان را به دنبال داشته است. جمعی از کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی در اهواز و رشت برای دستیابی به مطالباتشان در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان تجمع کردند. آنها خواستار اجرای ماده 96 قانون تأمین اجتماعی یعنی افزایش حقوق بر اساس هزینه‌های معیشت شدند. این بازنشستگان تاکید کردند که تورم بیش از 40% 3 ماه ابتدای سال باید در جبران قدرت خرید آنها بر اساس ماده 96 لحاظ شود. اجرای ماده 111 قانون تأمین اجتماعی برای از کار افتادگان و بازماندگان و رساندن حقوق آنها به حداقل بگیر 30 سال، پرداخت 25% باقی از متناسب سازی مرحله دوم، رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیر همکار، پرداخت حق ایثارگری به بازنشستگان ایثارگر تأمین اجتماعی و پرداخت حق اولاد از جمله مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده است. آنها همچنین خواستار اجرای قانون الزام درمان، پرداخت ما به حول تفاوت فروردین ماه، اصلاح حقوق پایه بازنشستگان سالهای 97 و 98 بر اساس متناسب سازی مرحله دوم و 3 جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب گسترده 1000 کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران به پایان 4 هفته خود نزدیک می‌شود. بر اساس گزارش‌ها کارگران دست کم 114 شرکت در اعتصاب هستند. این گزارش‌ها همچنین حاکی است که اعتصاب در دست کم 12 استان از جمله خوزستان، بوشهر، هرمزگان و مرکزی در جریان است. این اعتصاب در مقایسه با اعتصاب سال گذشته کارگران نفت، گاز و پتروشیمی گستردگی جغرافیایی بزرگتری دارد، زیرا در سال قبل اعتصاب در 5 استان ایران صورت گرفت. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی هستند. آنها مطالبات دیگری هم دارند، از جمله پرداخت به موقع دستمزدها، حذف شرکت‌های پیمانکاری و بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت کننده در اعتصاب. رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار، بهبود استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها، پایان دادن به امنیتی سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی، برگزاری تجمع و اعتراض کارگران از دیگر مطالبات اعتصابیون هستند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، درباره ویژگی‌های اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای می‌گوید:
در مورد ویژگی های اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت به چند نکته اساسی میشه اشاره داشت. اول وسعت و پراکندگی اعتراضات و اعتصاب ها و تعداد مراکز درگیر اعتصاب و همینطور تعداد کارگران اعتصابی است که در مقایسه با سال گذشته جهش بی سابقه و قابل توجهی داشته، که خب این خودش یک نقطه قوت برای اعتصاب به شمار میره و طبیعتاً میتونه فشار حد اکثری رو به تصمیم گیران در حکومت وارد بکنه. موضوع بعدی ابعاد مختلف این اعتصابه. میبینیم که کارگران نفت نه تنها بحث افزایش دستمزد و تغییر در نوبت کاری رو مطالبه کردن، بلکه خواسته های دیگه هم دارن، مثل لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی، رفع هر گونه تبعیض، تامین امنیت شغلی، برچیده شدن پیمانکاری ها، تامین بهداشت و ایمنی، که خب این سطح از مطالبات از آگاهی و درایت کارگران حکایت داره و نشون میده چقدر نسبت به اعتصاب سال گذشته سقف مطالباتشون تغییر کرده و پیشرفت داشته. مسئله بعدی این استش که این اعتصاب تونست به سرعت حمایت‌های بخش‌های مختلفی از جامعه مثل کارگران مراکز مختلف، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان رو به خودش جلب بکنه و همینطور انعکاس جهانی این اعتصاب جلب حمایت‌های بی‌سابقه ده‌ها اتحادیه و سندیکای بین‌المللی رو به دنبال داشت. نکته بعدی هم بحث سازمانیابی و سازمانیافتگی این اعتصاب. علی‌رغم غیر متمرکز بودن اعتصاب در یک نقطه و همونطوری که عرض کردم پراکندگی شرکت‌ها و مراکز کاری، اما می‌بینیم کارگران ابتدا از طریق مدیاهای اجتماعی موفق شدن همدیگر رو شناسایی بکنن، با هم ارتباط بگیرن، مطالباتشون رو تعیین کنن و مهمتر این که از دل این ارتباطات افراد پیشرو و سازمانده سر بلند کردن، به سرعت خودشون رو سازمان دادن، بر سر نوع مطالبات و نحوه پیگیری‌ها به توافق رسیدن و کار رو تا به امروز جلو بردن. همه این اتفاقات در صنعتی رخ داده که به شدت فضای امنیتی و پلیسی داره و هر گونه تحرکی و اقدامی سریعا شناسایی و رصد میشه. و نکته آخر هم برگزاری مجامع عمومی است که در همین روزهای اخیر شاهدش بودیم که در اون کارگران با همفکری و خیرات جمعی و گروهی تصمیمات خودشون رو میگیرن و اعمال میکنن.
او همچنین اضافه میکند
در مورد اهمیت این اعتصاب، خب نفت و صنعت نفت و شرکت‌های وابسته به اون برای جمهوری اسلامی بسیار حیاتیه و در واقع گلوگاه درآمدی حکومت همینجاست. به غیر از این مسئله، صنعت نفت یک موقعیت و جایگاه سیاسی و امنیتی هم برای دستگاه حاکم در قدرت داره و بنابراین هر گونه اعتراض و اعتصابی در این جایگاه حساس و ویژه تبعات مختلفی رو میتونه برای حکومت داشته باشه. اما این نکته رو هم باید توجه داشت که این اعتصاب در بخش پروژه‌ای و تعمیراتی نفت و پتروشیمی و گاز در جریان، بنابراین ممکنه که خیلی در وضع تولید و توزیع نفت اختلالی ایجاد نکنه. اما برخی از این پروژه ها برای جمهوری اسلامی به شدت اهمیت داره، مثل پروژه احداث خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک، که این پروژه به دلیل موقعیت جغرافیاییش و اهدافی که در احداث اون برای حکومت اهمیت داشته یک ماهیت امنیتی فوق‌العاده‌ای داره و خب این پروژه در آستانه بهره‌برداری قرار داشت و الان با اعتصاب قدرتمند کارگران متوقف شده. و نکته پر اهمیت دیگه اینه که خواسته حذف و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و خصوصی سازی‌هایی که در نفت صورت گرفته و لغو قراردادهای موقت و پیمانی که اینطور با قدرت مطالبه شده و کارگران هم گفتن که در مقابل اون کوتاه نخواهند آمد، در صورت به نتیجه رسیدن میتونه موازنه قوا رو به نفع همه کارگران در ایران تغییر بده و حکومت رو با یک چالش اساسی و البته سیاسی روبرو کنه.
در ارتباط با اشاره آقای شجیراتی به مجامع کارگری که در حمایت از اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای صورت گرفته است، به فایل صوتی کارگران گوش می‌کنیم.
یا ویل صنعتگر میزهی و برادران خیرتمند آشجانی، ما صنعتگران فولاد شهر هم صدای شما را شنیدیم. همه کارگران صنعتگر پروژه‌ای هم صدای ما را بشنوند. همچنان تا احیای عمر خود استوار خواهیم ماند. کمپین 20400.
ببینیم واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به این اعتصاب طولانی مدت چه بوده است. یکی از این واکنش‌ها مربوط به بیژن زنگنه وزیر نفت بود که در روزهای نخست این اعتصاب‌ها گفت مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه 1400 ندارد و مربوط به قانون کار است و طبق قانون هر آنچه به کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم. با این همه بیژن زنگنه درخواست‌های هزاران کارگر اعتصابی را فراقانونی دانست. در این حال با ادامه اعتصاب و گسترده تر شدن آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته قبل میزبان نشستی در مورد اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای بود. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اشاره به اعتصاب کارگران، تنها از عبارت خواسته صنفی اخیر کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی استفاده کرد. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در این نشست بر ارتقای سطح ایمنی و خدمات رفاهی و اجرای قانون در رابطه با طرح طبقه بندی مشاغل، زمان استراحت و مرخصی و ایجاد تشکل‌های کارگران بر اساس قانون و عرف جاری در منطقه با اولویت بازرسی‌های مستمر توسط بازرسان قانونی تاکید شد و اشاره نکرد که این تاکیدها چه زمانی به اجرا درخواهد آمد. مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی، درباره اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای و همچنین واکنش جمهوری اسلامی به آن عقیده دارد.
شاید بشه گفتش که اعتصابات اخیر فراگیرترین و طولانی‌ترین اعتصابات در سال‌های اخیر و بعد از انقلاب هستش. در ماه‌های پیش از انقلاب 57 بخش زیادی از کارگران دست به اعتصاب زده بودند، ولی در سال‌های بعد از اون به دلایل مختلف، مثل اینکه در دهه اول جنگ بوده، بعد از اون خب به هر حال بحث تعدیل‌های اقتصادی شروع شده و بعد ما یک اعتراضات کارگری و اعتصاباتی رو بعد از تعدیل‌های اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی داشتیم، اما این ادامه پیدا نکرده بود تا امروز. الان ما با یک اعتراضاتی مواجه هستیم که هرچند خواسته این کارگران حداقلی هستش، یعنی شما می‌بینید که در مقابل فقط ساعت کار معقول‌تر دارن این اعتصابات رو انجام میدن، ساعت کار و مرخصی که شاید بشه گفت بعد از انقلاب صنعتی و بعد از شکل‌گیری حقوق کار و قراردادهای کار ما دیگه در اعتراضات و اعتصابات کارگری این خواسته ها رو نداشتیم. معمولا بحث چانه‌زنی بر سر امکانات رفاهی کارگران بود، اما متاسفانه می‌بینیم که حتی برای ساعت کار و استراحت هم کارگران مجبور هستن که اعتصاب بکنن. این یک نکته هستش. نکته دیگه، تلاش جمهوری اسلامی برای اینه که همچون گذشته با روش‌هایی که قبلا امتحانشون رو پس داده سعی بکنن که این اعتصاب‌ها رو به پایان برسونن. وقتی اخبار رو پیگیری می‌کنیم در طی یک ماه اخیر، می‌بینیم که روش‌های نخنمایی مثل تفرقه افکنی بین کارگران، مثل اینکه اونها رو بخشی شون رو تطمیع بکنن و بخش دیگرشون رو بخوان تهدید بکنن، اخبار دروغی در رسانه‌های نزدیک به خود جمهوری اسلامی بخوان منتشر بکنن مبنی بر اینکه تعدادی از این کارگران در حال چانه‌زنی هستن و در واقع بعضی از این کارگران به عنوان نماینده کارگران نزد بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی رفتن و از این طریق سعی بکنن که کارگران رو دل سرد بکنن و این اعتصابات رو به بیراهه بکشن. اما چون اینها قبلن، این مسیرها قبلن تجربه شده توسط کارگران، به نظر میرسه که تا امروز خوشبختانه هیچ کدوم از این روش ها اثرگذار نبوده و کارگران دارن به همدیگه حتی پیوسته میشن و از کارخونه های دیگه، از حوزه های دیگه صنعتی کارگران دارن از همدیگه حمایت میکنن و شاید این بتونه یک نقطه عطفی باشه در شکل گیری سندیکاهای کارگری و تلاش کارگران برای اینکه بعد از این امکان چانه زنی با کارفرماها رو بیشتر داشته باشن.
در همین حال پیشنهادهایی از سوی برخی پیمانکاران و یا مقامهای دولتی برای بازگشت به کار کارگران داده شده است که اکثر این پیشنهادها رد شدند. در این ارتباط بسیاری از کارگران گفتند تا زمانی که مطالبات کمپینشان تحقق نیابد به سر کار باز نخواهند گشت. در کنار این موضوع، این اعتصاب بزرگ کارگری در ایران نشانه چیست؟ تور عجب‌آذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که اخبار کارگری را دنبال می‌کند، درباره اهمیت این اعتصاب اعتقاد دارد.
اهمیت مبارزه کارگران پروژه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بر این اساس استوار شده که تونسته تابوی اعتصاب رو در کشور بشکنه. بخش بزرگی از کارگران رو که در اقصی نقاط جغرافیای ایران در کارگاه‌های مختلف فعال هستن، مشغول بکارن، اونا رو به صورت هماهنگ در قالب یک کمپین با توجه به این رسانه‌های اجتماعی به هم متصل کنه و با رهبری واحد در قالب خرد جمعی این مبارزه رو پیش ببره. امروز دیگه یک رهبر نیست یا یه تعداد محدودی نیستن که این کس هزار کارگر رو در از هدایت میکنن، بلکه هر کارگر خودش به اون درد و آگاهی رسیده که مطالبهش چیست، حقش چیست و بر اساس اون تضادها و اون واقعیت‌های موجود در جامعه ما که آبان 98 رو رقم زد، 96 رو رقم زد، انتخابات گذشته رو رقم زد، این رشد آگاهی اجتماعی کارگرها رو به این صورت رهنمون کرده که از حق خودشون به بهترین شکل ممکن دفاع کنن و چنین برگ زرینی از جنبش کارگری ایران به نمایش بگذارن که سرمشقی برای جنبش کارگری منطقه و حتی نمونه موفق میتونیم بگیم در سطح جنبش کارگری در سطح جهان که تا الان ما نمونهشو در اصل به این صورت نداشت. اما زاویه دیگه که خیلی اهمیت داره اینه که الان زمان به نفع کارگرانه. یعنی در آخر دوران دولت روحانی نمیخواد خودش رو کارگر رو درگیر بکنه و لکه ننگی برای خودش در ادامه دولتش باقی بگذاره. از سوی دیگه دولت جدید که داره میاد، دولت رئیسی هم نمیخواد در قدم اول قاعدتا با کارگرا در بیفته و چهره خودش رو خراب کنه، اونم در سطح چنین گستره. اینه که زمان به نفع کارگرانه و کسی که اینجا ضرر میکنه پیمانکارا هستن، چون مطابق قراردادی که دارن باید پروژهشون رو به موقع تحویل بدن و وقتی که نتونن کارگرا رو به سر کار بازگردونن، ناچارن که در نهایت تم بدن و مطالبه کارگران رو بپذیرن.
آقای ابوذرخانی سپس با اشاره به ضرورت آنچه تشکیل جبهه کارگری مینامد میافزاید:
یک شرایط خاص تاریخی که به وجود اومده در بستر این اعتصاب اینه که تشکل‌های مستقل کارگری بتونن با تشکیل کمیته مشترک در حمایت از این اعتصاب بستر لازم رو برای ایجاد جبهه کارگری ایران به وجود بیارن. این جبهه کارگری اگر بتونه شکل بگیره، هم پوشش خیلی وسیعی میشه برای اعتصاب کنندگان، هم میتونه اون بستر ملی رو ایجاد کنه برای پیوند با این اعتصاب، در حمایت از این اعتصاب، در حمایت از کارگران به انواع و اشکال مختلف. و در این حال این کمیته میتونه در از تمام تشکل‌ها رو منسجم کنه و در گام بعدیشون مطالبات ملی رو طرح کنن. اگر امروز کارگران پروژه صنعت نفت و گاز دارن در رابطه با دستمزد خودشون صحبت میکنن، این کمیته میتونه در سطح کشوری مطالبه افزایش دستمزد رو طرح کنه و به همین صورت که اینا کمپین را انداختن، کمپین ملی را بندازن برای دستمزد و تمام کارگران در کارگاه‌های پایین دستی و بالا دستی بخوان که به نوعی در روز مشخص اعتصاب کنن، کمکاری کنن یا تحصن کنن در برابر ادارات کار، مجلس و غیر نهادهای مختلف دولتی و حکومتی. و این یک قدرت خیلی بزرگی به این فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل میده که بتونن در ارتباط با تحقق یک سیستم مبتنی بر عدالت اجتماعی و آزادی اون همت خودشونو به کار بندن.
در این حال نمیتوان گزارش اعتصاب این سه هفته را بدون حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای به پایان برد. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
حمایت‌های گسترده بین‌المللی از جنبش کارگری ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هر روز بیشتر میشه و همونجوری هم تو خود جامعه هم مبارزات کارگری فراگیرتر شده. یعنی اگه ما 29 خرداد شاهد اعتراض و اعتصاب در چند بخش بودیم، امروز در 102 واحد اقتصادی در این صنعت اعتراض بیشتر شده. این اعتراضات در مقابل قرار گرفتن با شرکت‌های پیمانکاری، مبارزه برای کار اجباری، بهتر شدن محیط امنیت کاری و محیط زیست و حق تشکل، حق اعتصاب. و تا امروز هم طبق صحبت‌هایی که شده میلیاردها تومان ضرر زده که این یک بخشی از اعتصاب، یعنی اعتصاب تو این عرصه است که خودشو نشون میده که بتونه خودشو تو اون بخش کاری که داره انجام میده، به خصوص این کارگران متخصصن، کارگران ماهر هستن که نه تنها در مقابل اون کاری که انجام میدن حقوق و دستمزد متناسب با کارشون میگیرن، بلکه هر روز هم وضعیتشون بدتر میشه و شرکت‌های پیمانکاری از این شرایط بیکاری بسیار گسترده جامعه استفاده میکنن و کارگرانش رو استفاده میکنن. و این اعتصاب تونسته با پیشبرد خود کنفدراسیون پتروشیمی و نفت و گاز کارو شروع کنه و ما میبینیم در بسیار از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، آفریقایی و خاورمیانه حمایتشون از جنبش کارگری ایران بیشتر انجام دادن و این مسئله که باید این اعتراض و این اعتصاب و این حق که در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده، حق تشکل و حق اعتصاب و برابری دستمزد و نبود کار اجباری رو در سطح سازمان جهانی کار پیش برد و این عرصه رو مطمئنن خود کنفدراسیون پیش خواهد برد و بتونه وضعیت بهتری رو برای جنبش کارگری ما به وجود بیاره و ما هم در عرصه بین‌المللی هر کاری از دستمون بر بیاد انجام خواهیم داد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2113 در میان بگذارید.